دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور بینندگانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال میکنن. امروز در خدمتتون هستیم با برنامه سواد رسانه‌ای و مهارت‌های تجزیه و تحلیل محتوا. خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق باطنی هستیم، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و دبیر المپیاد سواد رسانه‌ای. آقای باطنی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان محترم این برنامه، امیدوارم که مباحث براشون قابل استفاده باشه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. همینطور خدمت جناب آقای دکتر سعید مدرسی هستیم، ایشون هم معلم درس سواد رسانه‌ای، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستن. آقای دکتر مدرسی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان این برنامه ارزشمند.
من محمد صادق افراسیابی، به اتفاق دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن، موضوع برنامه ما بحث سواد رسانه‌ای و مهارت‌های تجزیه و تحلیل محتوا است. خب تعاریف مختلف و متفاوتی از سواد رسانه‌ای ارائه میشه. بعضی معتقد هستند و بر این باور هستند که سواد رسانه‌ای توانایی اعتبار سنجی و تشخیص سر از ناسر است. اما شاید یک نوع تعریف اگر کاربردی بخوایم ارائه بدیم، میشود گفت سواد رسانه‌ای در حقیقت دانش و مهارت استفاده از رسانه‌های نوین و رسانه‌های جمعی هست با هدف تحقق رژیم مصرف، در حقیقت توانایی، افزایش توانایی مخاطب برای تجزیه و تحلیل محتوا و پیام، تعمیم تفکر انتقادی نسبت به خود پیام و حتی خود رسانه، چون غالب هم خودش ویژگی های خاص خودش داره، همینطور در حقیقت اخلاق کاربری و در نهایت قدرت تولید محتوا به عنوان یک مهارت پنجگانه میشه اینها رو در نظر گرفت. منتها فارغ از این نوع نگاه، ما در این برنامه در حقیقت به دنبال این هستیم که ببینیم این مهارت تجزیه و تحلیل محتوا شامل چه ابعادی است. هر کدوم از بزرگواران علاقه من هستن، مایل هستن، میتونن بحث رو شروع بکنن. ابتدا یک مفهومی ارائه بشه از مهارت‌های تجزیه و تحلیل محتوا، مخاطب برنامه بداند دقیقاً راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم و این مهارت‌های مرتبط به حوزه تجزیه و تحلیل محتوا چه نوع مهارت‌هایی هستند و ضرورت یادگیری این مهارت‌ها چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که فرمودید، بحث سواد رسانه‌ای یا تربیت یافتگی رسانه‌ای شامل یک منظومه مفهومی است، فقط در قالب یک مفهوم نمیشه بهش پرداخت. ابعاد مختلفی داره با توجه به گستره‌ای که رسانه‌ها در زندگی ما پیدا کردن. به تعبیر بعضی از اساتید دیگه رسانه‌ها جزوی از زندگی ما نیستند، بلکه زندگی ما محاط در یک اتمسفر رسانه‌ای شد و یک زندگی جدیدی و یک انسان دو ساحتی جدیدی به وجود آمده است که با گذشته متفاوت است. بشر به لحاظ جبران خلأهای وجودی خودش سعی میکنه به توسعه ابعاد وجودی خودش از طریق اختراعات متفاوت. فضای رسانه‌های نوین و رسانه‌های جدید هم در فضای سایبری وقتی این گسترش رو پیدا میکنن، به نوعی جبران یه سری از محدودیت‌های بشریت هستند. وقتی تو این فضای بی زمان و بی مکان سایبری ما قرار میگیریم، متوجه میشیم که این خلأهایی که انسان امروزی داشته، از این جهت که بخواد در همه جا حضور داشته باشه، از همه چیز در هر لحظه مطلع باشه و احیانا نظرات خودش و پیامهای خودش رو در هر مکان و زمانی در روی کره زمین منتشر بکنه، به این نکته میرسیم که خب یک تغییر پارادایم جدی در فضای تبادلات رسانه و پیامی رخ داد. وقتی این فضا رو عمیقا ما درک میکنیم، خب مواجه میشیم با اینکه دیگه دریافت‌های پیام‌ها توسط انسان دیگه زمانمند نیست. قبلا شاید مثلا شما وقتی میخواستید یک خبری رو مطلع بشید، خب میدونستید مثلا ساعت 2 اخبار رو روشن میکنید، میشنوید یا میبینید، یا ساعت مثلا 9 شب تلویزیون رو میگیرید و در معرض اخبار قرار میگیرید. ولی وقتی خب با یک فضای به شدت بی زمانی مواجه میشه، شما علت دوام در معرض بمباران های لحظه‌ای خبرها هستید از جنبه های مختلف با موضوعات و تم های مختلف. خب در این عرصه غیر از این که حالا اون بحث رژیم مصرف رسانه‌ای باید به شدت مد نظر قرار بگیره، بشر امروزی اگر میخواد زیست سالم رسانه‌ای داشته باشه یقیناً باید با یک مهارت دیگری از منظومه و اتمسفر سواد رسانه‌ای مسلح بشه و اون مواجهه نقادانه هست با پیام‌های رسانه‌ای که حالا این گستره خیلی زیادی داره. ما فقط در معرض اخبار قرار نمیگیریم، خب ما ویدیو کلیپ هایی رو با موضوعات مختلف داریم میبینیم، ما در معرض فیلم های سینمایی و سریال های نو به نو قرار داریم، ما در معرض بازی های رایانه ای قرار داریم، ما در معرض انواع و اقسام ویدیو موزیک ها قرار داریم که خب اونها هم تأثیرات متفاوتی روی مخاطب میگذارن. خود اخبار هم در گستره تنوع رسانه خودش بخشمندی میشه، خبر مکتوب ما هست میبینیم، عکسی رو میبینیم و فوتوتیتر هست به تعبیر، ترکیب این دوتا رو شاید در قالب روزنامه یک نیم صفحه اصلی او ببینیم. به تعبیری کسی اگر میخواد زیست سالمی داشته باشه به تعبیر بنده به یک مدیریت اثرپذیری برسه، ما خواه نخواه از رسانه های پیرامون خودمون اثر میگیریم، کسی که سواد رسانه‌ای دارد به تعبیری مدیریت میکند سطح اثرپذیری و عمقش رو و گسترش رو، برای اینکه برای خودش یک مسیر رشدی رو تعیین کرده، متناسب با اون این غذاها رو انتخاب میکنه از بین همه این مغازه ها و دکان هایی که خب تأسیس شده در فضای زندگی امروزی ما، همونجور که شما مطابق با طبع پزشکی خودتون، متناسب با سن خودتون، متناسب با اون نیازهایی که دارید و اون هدفی که از سلامت جسمیتون دارید غذاهایی رو انتخاب میکنید و همون ترتیب با توجه به مسیر رشدی که شما انتخاب کردید طبیعتاً باید به صورت نقادانه این غذاهای رسانه‌ای رو انتخاب بکنید. آیه شریفه است در قرآن که حضرت حق میفرمایند فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید بنگرد به قضایش. حضرت امام محمد باقر علیه السلام ذیل این آیه شریفه میفرمایند یعنی این که بنگرد که علمش را از چه کسی اخذ میکند. به تعبیری این تشبیهی که حضرت میکنند به این معناست که آن پیامی که از رسانه ها من دارم دریافت میکنم اینا به مثابه قضا هستند، میتوانند رشد بدهند، میتوانند مسموم کنند، میتوانند انسان رو از به قتل برسونن، از بین ببرن، میتوانند به صورت مخدر عمل بکنن و دچار وابستگی و اعتیاد بکنن. خب پس من باید در این دنیای به شدت شلوغ و پرهیاهوی رسانه‌ای به یک مدیریت اثرپذیری برسم که گام اولش در برنامه‌های قبلی شما با کارشناسان محترم طی کردید و اون رژیم مصرف است، یعنی من دوز مصرف رسانه‌ای خودم در انواع و اقسام مختلف خودشو تنظیم کنم، سانم حالا که دارم به این نچه رسیدم از چه محتوی استفاده بکنم باید کاملا بتونم رمز برگردانی بکنم آنچه که دارم دریافت میکنم، که حالا در ادامه بحث انشالله نکات دقیق تری رو خدمتتون عرض خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من برداشتم آقای دکتر باطنی از فرمایشات آقای دکتر مدرسی این بود که همین نکته آخرشون بحث نظر کلیدی بحثم اصاره بحث این بود که ضرورت داره ما با مهارت‌های تجزیه و تحلیل محتوا به عنوان مهارت‌های رمزبرگردانی آشنا بشیم. ضرورتشو به نظرم تا حدود زیادی بیان کردم. دیدگاه شما هم در مورد ضرورت و هم تصور شما از این مهارت‌ها. این مهارت‌ها رو چه نوع مهارت‌هایی می‌دونید؟ برخی مثلا بیشتر میان این مهارت‌ها رو اون مهارت‌های اقناع واکاوی می‌کنن. آیا همین هست یا نه؟ بحث خیلی گسترده‌تر.
یه قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. اگر بپذیریم که رسانه چه از منظر فرصت چه از منظر تهدید محلیه که میشه ازش در مقام فرصت زر و گوهر بیرون بیاد و در مقام تهدید احتمالاً معادل منفی این دو شیء ارزشمند، پس فرق بین مخاطبی که زرشناس باشد و مخاطبی که حد اقلهای فهم و تشخیص سنگ از طلا رو نداشته باشه. یه ذره بخوام روی زمین تر صحبت بکنم، خب ما در ضمیرمون دو وجه داریم که جریان ادراک در مواجهه با رسانه ها از طریق این دو ضمیر اتفاق میفته، دو وجه اتفاق میفته، ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه. ما در مواجهات روزانه خودمون در تمامی موضوعات از جمله مواجهه با رسانه‌ها بخشی از دریافت‌های خودمون رو در ضمیر ناخودآگاه و بخش دیگری در ضمیر خودآگاه داریم تجربهش می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های زندگی مدرن این هستش که اومده و هی از سهم درک خودآگاه ما کم کرده و درک ما رو به حد زیادی برده در سطح ناخودآگاه. یه مثال کوه یخی که مثال معروفی هست رو برای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه هم میزنن که میان میگن که ضمیر خودآگاه ما مثل اون یه تیکه کوچکی بیرون زده از آب هست در مورد کوه یخی و بخش مهمتری از اون که ضمیر ناخودآگاه ما هستش زیر آب هست، اما بخش مهمی از ادراکاتمون داره در ناخودآگاه تهیه میشه. به تدریج رسانه‌ها، هرچه از رسانه‌های سرد به رسانه‌های گرم‌تر حرکت کردن به تعبیر مارشال مکلوهان، اتفاقی که افتاد این شدش که دائما رسانه‌های گرم‌تر و رسانه‌های نوپاتر و رسانه‌های نوین دائما اومدن از سهم درک خودآگاه ما کم و به سهم درک ناخودآگاه ما اضافه کردن. یعنی من وقتی که کتاب می‌خوندم خودآگاه هم خیلی بیشتر فعال بود نسبت به زمانی که رفتم سراغ سینما و فیلم دیدن. فیلم دیدن و سینما من گفتش که خیلی کاری با خودآگاهت ندارم، بشین اینجا، نه تصویری نیازه بسازی، نه تمرکزی نیازه انجام بدی، چراغا رو خاموش کن، چیپس و پفکت هم باز کن، با اون نسیم دلنواز بادوم زمینی همراه شو با اون فیلمی که من میخوام برای تو رو پخش بکنم و اصلا نیازی نداره که خودآگاه تو درگیر باشه. حالا دیگه وقتی رسیدیم به حوزه گیم، وقتی که شبکه‌های اجتماعی با این حجم سرریز اطلاعات به سمت ما حمله ور شدن، دیگه ببینیم چه بلایی بر سر خودآگاه اومد و چه بلایی در واقع یه جاهای خودمون و یه جاهای این صاحبان رسانه‌های نوین بر سر ما آوردن که خودآگاه کاملا از صحنه درک رسانه ما فاصله گرفت. گفتم که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. یکی از کارهای بسیار مهمی که ما در حوزه سواد رسانه‌ای باید انجام بدیم این هستش که دائما مخاطبانمون رو متوجه بکنیم که ای مخاطب سینما، ای مخاطب خبر تلویزیونی، ای مخاطب شبکه‌های اجتماعی، ای مخاطب بازی‌های رایانه‌ای، خودآگاهت، برادر خواهر، خودآگاهت، حواست هستش که چقدر خودآگاه تو درگیر هست با اینها؟ آیا تو کامل جریان ادراکت رو رها کردی در مقابل این پدیده‌های رسانه‌ای و کاملا از طریق ناخودآگاه اونها دارن روی تو تأثیر میذارن؟ و وقتی تأثیر میاد در لای ناخودآگاه میشینه، انواع اقسام اتفاقات بعدی رو داره. این مثال معروفیه که در مورد بچه‌ها به کار میبرن که مثلا اگه یک تصویر ناهنجاری اون بچه ببینه یا صدای ناهنجاری بشنوه، مثلا پدرش یا مادرش یا دوروبری میگن که مواظب باش ناخودآگاهش آسیب نبینه. انگار ما خود به خود فهمیدیم که این اتفاقی که در اون در واقع زیر اتفاق میفته چه آثار در واقع مخربی میتونه داشته باشه. یه ذره از اون ادبیات خودآگاه ناخودآگاه اگه بخوایم نزدیک بشیم به ادبیات خودمون، شاید نزدیکترین کلید واژه در بین در واقع تعابیری که ما در حوزه قوای نفس در نزدیکی کلید واژه ناخودآگاه داریم، کلید واژه خیال باشه. در واقع رسانه‌ها در حال شکل دهی به خیال ما هستند و وقتی خیال ما در دستانمون نباشه و کاملا این دایره خیال رو تسلیمش بکنیم به رسانه‌ها، اتفاقی که میفته این هستش که ما میشیم و یک خیال کاملا ناورزیده یا تربیت شده توسط یک جریان رسانه‌ای که هیچیش دست ما نبوده و حالا ببینیم اون تربیتی که دل این قوه خیال تربیت نشده بیرون میاد چی هست. حالا چه ربطی به تجزیه و تحلیل پیام رسانه‌ای داره؟ یکی از مهمترین تکنیک‌هایی که سواد رسانه‌ای به ما میآموزد که به کمک اون در واقع تکنیک و به کمک اون اتفاق و مهارت بتونیم یه قدر افسار خودآگاهمون رو دست خودمون بگیریم، حوزه تجزیه و تحلیله. یعنی وقتی که من بتوانم تشخیص بدهم که این فیلمی که مثلا داره برای من پخش میشه از چه تکنیک های تأثیرگذاری در حوزه پیام بصری و سواد بصری استفاده کرده برای تأثیرگذاری بر من، مطمئنا در نحوه تعامل من با اون فیلم این دانشه تفاوتی ایجاد میکنه. یا مثلا اگر من بدانم که مثلا فلان موسیقی از چه زوایایی در واقع تشکیل شده، من گوشم یه قدری تربیت شده تر از یه حالت عادی باشه و این در واقع افسار گوشم بتونم دستم بگیرم، افسار چشمم بتونم دستم بگیرم. یا در مواجهه با پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی یه قدری بیشتر آشنا باشم با اتفاقاتی که درش می‌افته. موجود در با اخبار، من با تکنیک‌های دروازه‌بانی خبر، ارزش‌های خبری، آن چیزی که یک خبر رو برای در واقع تولید کننده خبر مهم می‌کنه، آشنا باشم یا نباشم. یا در مواجهه با برنامه‌های تلویزیونی، 4 تا استودیو رفته باشم و دیده باشم مراحل تولید یک برنامه تلویزیونی رو، مطمئنن به من کمک میکنه که مثل اون زرگری که زر رو میشناسه از غیر زر، من هم بتونم یه قدری با تشخیص دقیق تری بفهمم که آهان این به نظر میرسه که صلاحیت این رو نداره که من ببینمش، این به نظر میرسه که صلاحیت این رو داره که من ببینمش. خودآگاه هم فعالتر میشه در موجب رسانه و خود به خود اونجاست که من یواش یواش میتونم بیشتر خودم باشم در مواجهه با رسانه. این عرضه‌بنده یه نکته تکمیلی هم داره که شاید تو فرصت بعدی بیشتر بازش بکنم. خودآگاه فعال به تنهایی ما رو آدم باسواد رسانه‌ای نمی‌کنه. اصلا ممکن آدم باسواد رسانه‌ای بکنه ولی آدم نمی‌کنه. خودآگاه فعال به تنهایی. اینجاست که مفهومی به نام خودآگاه متقی مطرح میشه که حالا شاید بعد توی فرصت دیگه یا تو ادامه گفتگو بازش بکنیم، که حالا این خودآگاهی که فعال شد و توانایی و مهارت تجزیه و تحلیل پیام رسانه به دست آورد، حالا چه بکنیم که خودآگاه اهل تقوا باشد، این خودآگاه اهل انتخاب درست از نادرست باشد، اهلیت
پیدا کنه،
اهلیت پیدا بکنه. در واقع من در کنار اینکه سواد رسانه این بالا میشه، آدم هم باشم و اون اتفاق رو هم بزنم که تو ادامه گفتگو میتونیم بهش بپردازیم.
بسیار خوب. خوب خیلی ممنون. تا اینجا به نظرم یک دیدگاه خیلی روشن، دقیق، مشخص در موردی که ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم وقتی میگیم مهارت های تجزیه و تحلیل محتوا پیام یعنی چی. به نظرم موارد هم خیلی دقیق و علمی بود و هم خیلی همه فهم، هم آقای دکتر مدرسی بسیار بیان شیوا و آلمانه‌ای داشتن و هم جناب دکتر باطنی با تجربه تجاربی که در زمین‌های متعدد داشتن کمک کرد مباحث و زوایای اشاره کردن که شاید کمتر در این برنامه بهش پرداخت شده بود. ما اگر بخوایم به این نکته توجه بکنیم با یه نگاه کلی، با یه طبقه بندی کلی، نمیخوایم الان درگیر جزئیات بشیم، به نظر شما اینطور مدرسی مهمترین مهارت‌های تجزیه و تحلیل محتوا کدوم مهارت‌ها هستن؟ چه مهارت‌هایی هست مخاطب باید اینها رو بشناسه و بداند تا بتونه در واقع محتوا و پیامی که به دستش میرسه اون رو بتونه خوب تجزیه و تحلیل بکنه؟
بله، من یه نکته‌ای رو اینجا لازم می‌دونم عرض بکنم و در واقع مطالب رو از اینجا شروع بکنم که ما اولا باید بدانیم که تمامی رسانه‌ها بلا استثناء بر مبنای یک هدفی میان این محتوای رسانه خودشون رو تولید میکنن و منتشر میکنن.
درست.
هیچ کس نمیتواند بگوید که من دارم مثلا با شما صحبت میکنم بدون هیچ قصد و غرضی، یعنی از دایره ساحت تفکر انسانی به دوره که من بدون یک هدف پیشینی بخوام با شما گفتگویی بکنم یا هزینه‌ای بکنم. حتی فاخرترین رسانه تاریخ بشریت که قرآن کریم هم هست برای هدایت نازل شده و صادر شده، یک غرضی پشتش بود. همین اول من بدانم، یعنی اولین نکته به نظر من در این بس تغییر نگرش مخاطبین رسانه هاست، بدانن که پیام های رسانه ای مبتنی بر یک هدفی ساخته می شوند. کلی بخوام یه خود بیام سطحشو پایین تر از اون دایره حالا متعالی میگیم، متناسب با یک منافعی، منافع فرستندگان پیام های رسانه ای. این یک نکته. پس من بدانم که وقتی دور تلویزیون دارم میشینم در معرض شکلگیری منافع تولید کنندگان رسانه ها هستم.
درست.
وقتی روزنامه دارم میخونم بدونم کسی که روزنامه داره اداره میکنه، تیتری داره میزنه، یقینا نگاهش به گردش اقتصادی و بقا و پایداریش هم هست.
درست.
نکته بعد این هستش که بدونم حیطه های اثرگذاری پیام های رسانه ای رو کدوم ابعاد وجودی منه. ما تقسیم بندی که میکنیم این یک پیام رسانه، البته بسته به شدت و حدت و عمق اثرگذاریش، روی لایه دانشی من اول اثر میذاره، سر محتواهای دارم منتقل داره میکنه. من حتی دارم یک فیلم سینمایی دارم میبینم، من دارم یک خبری رو دارم میخوانم، با یک در واقع پدیده رسانه مواجه هستم، خب روی دایره واژگان من و معلومات من اثر گذاره. این دایره واژگانی و این معلومات وقتی به صورت سازمانیافته از طرف فرستنده ارسال می شوند برای من یک نگرش ایجاد میکنند. یعنی این دانش های پیاپی منجر به یک شکلگیری نگرش در من می شود. همونجور که من وقتی یک غذایی رو نو به نو می خورم یک طبعی پیدا میکنم، مثلا طبعم میشه سرد. چرا طبع شما شده سرد؟ چون غذاهای سردی زیاد شما خوردید. چرا تب شما شده گرم؟ غذای گرمی شما زیاد خوردی به تبش. حالا اون ناخودآگاهی که جناب دکتر باطنی فرمودن شکل داره میگیره. بعد از مدتی اون موقع من به این نوع محتوا وابسته خواهم شد و در من یک گرایشی به وجود حال خواهد آمد. یعنی ما یک دانشی داریم که توسط محتوا منتقل میشه. این دانش وقتی نظام یافته باشه یا من خودم رو علی الدوام در معرض او قرار بدم، به قول یکی از اساتید این حوزه، سپر دفاع روانی من به نوعی شکل گرفته باشه که از یک محدوده خاص من دریافت بکنم، خب من دچار یک نگرشی متناسب با اون دریافت ها میشم و در پی اون در من گرایشی شکل میگیره، دوست دارم این تم رو ببینم و این محتوا، و در نهایت در من یک رفتاری شکل میگیره. مجموع اینها میشه سبک زندگی من. پس رسانه ها به شدت توانمند هستند در ساختن یک جهان ذهنی، یک جهان اجتماعی، در چه برش هایی؟ برش دانشی، برش نگرشی، برش گرایشی و برش رفتار خارجی. هدف رسانه ایجاد تغییره. هیچ در واقع فیلمسازی الکی فیلم نمیسازه، هالیوود الکی خرج نمیکنه، قراره در مخاطبینش تغییر ایجاد کنه. حالا بیام از این ور ماجرا نگاه بکنیم. هدف یک انسان با سواد رسانه‌ای هم این است که بیاید این تغییراتی رو که اون فرستنده مد نظرش هست مدیریت کنه. من در چه راستایی باید تغییر کنم؟ به تعبیری این گارد روحی و ذهنی و گرایشی خودم رو تا چقدر من روبروی این رسانه باید باز بکنم؟ یک روایت خیلی عمیقی رو من لازم میدونم دوستان اهالی رسانه بهش دقت بکنن و این روایت به شدت نورانی و جالب است، از امام جواد علیه السلام در اصول کافی آمده است که من اصغا الا ناطق فقط ابده. هر کس دل به ناطقی، به فرستنده پیامی دل بدهد، همانا او را بندگی کرده است. فان الناطق یؤدی عن الله عز وجل فقط عبد الله. اگر اون کسی که فرستنده پیام رسانه‌ای هست پیام الهی بفرسته و شما خودتو در معرض او قرار بدی، همانا شما در اون لحظات دارید خدا رو بندگی میکنی. فان الناطق یؤدی عن الشیطان فقط عبد الشیطان. اگه اون محتوی غیر سالمی باشه، من خیلی گمان نکنم که نه رومان که اثر نمیذاره اصلا بر من، که ما دیگه خیلی بزرگ شدیم، من باسواد رسانه‌ای هستم. بس همونجور که هیچ طبیبی که متخصص تغذیه هیچ وقت نمیگه من چون طبیب هستم پس مزاجم نسبت به هر محتوای تغذیه‌ای میتواند مثلا پاسخ مثبت بده، پس سم هم میخورم، نه همچین کاری انش اصلا انجام نمیده. تشخیص میده که من خودمو باید در معرض چه چیزی قرار بدم. ما یک عبارتی رو داریم در باب مواجهه نقادانه با پیام‌های رسانه‌ای تحت عنوان شک راهبردی یا تردید منطقی. به میزان اعتماد شما به اون فرستندگان پیام و تولید کنندگان، شما میزان شک منطقی و تردید راهبردیتون رو تنظیم میکنید. شما چقدر یقین دارید به فرستنده پیام قرآن؟ 100% من یقین دارم. خب چقدر شک خواهید داشت؟ 0%. مثلا شکی ندارم. لذا گارد رو هم کاملا باز میکنه. چقدر شما یقین دارید به فرستندگان مثلا بخش خبری بی بی سی؟ و من سوال میپرسم از مخاطبین عزیزمون، میگم چقدر محتمل میدونید که بی بی سی فارسی قربتاً الله برای عزت شیعه و شوکت جمهوری اسلامی بودجه تصویب کرده که من خبررسانی بکنه؟ چقدر محتمل همچین چیزی؟ 0%. پس شکتون نسبت به همچین رسانه چند درصد میشه؟
100%.
پس من حتی دارم وقتی مستند بی بی سی رو هم نگاه میکنم، مستند علمیشو دارم نگاه میکنم، با 100% تردید منطقی نگاه میکنم. چرا؟ اینجا که داره در مورد علم داره صحبت میکنه، در مورد مثلا حیات وحش داره صحبت میکنه. میگید خب وقتی که من این رو مواجه میشم، میدونم قرار هست یک بازنمایی علمی از کل پیکره بی بی سی در نظر من ایجاد بکنه، که آقا من کارم حرفه‌ای است و علمی است. وقتی این در ذهن من ایجاد شد، این نگرشه در ذهن من ایجاد شد، موقع وقتی من خبر بی بی سی رو هم میشنوم، در گوشه ذهنم هست که اینا دروغ نمیگن، اینا در یک برمبنای علمی دارن با من کار دارن میکنن. ولی وقتی اون سپر دفاع روانی من فعال شده باشه، بحث فرستنده پیام در گام اول برای من جدی شده باشه، لذا این سپر دفاع روانی من هم میتونه میزان فعالیت خودش رو تنظیم بکنه. لذا شاید بتونیم بگیم بعد از این نکته که متوجه شدیم هدف رسانه ایجاد تغییر در 4 لایه وجودی ما هست، اولین سوال اینه: فرستنده پیام کیه؟ سازنده فیلم کیه؟ فرستنده خبر کیه؟ صاحب روزنامه کیه؟ و اون موقع من متوجه میشم که این صاحب روزنامه بر طبق منافع خودش داره این پیام رو منتقل میکنه، که این دو یکی از کلیدواژهای خیلی راحت واسه مردم میتونه باشه. بیان از همین نقطه اول شروع کنن که این اولین سوال از اون 5 سوال کلیدی تجزیه و تحلیل محتوا هست. حالا در آینده من بقیه نکات هم انشاءالله عرض میکنم از محضرهای باطنی استفاده
کنم. خواهش میکنم آقای دکتر باطنی، من به نظرم بدون فوت وقت برای اینکه صرف جمع میشه در وقت، شما دیدگاه خودتون بفرمایید.
عرضم خدمت شما یه زاویه دیگه ای را هم اگر بخوایم نگاه کنیم، من به فرمایش اول آقای دکتر مدرسی در واقع بخوام اشاره بکنم، بحث رمزگان که اشاره در واقع ضمنی بهش شد. خب یکی دیگه از حوزه هایی که یک مخاطب در حوزه تجزیه و تحلیل پیام های رسانه‌ای بهش توجه داشته باشه و یه قدری هم پنهان‌تره، از قضا ما کمتر به این حوزه میپردازیم در حوزه سواد رسانه‌ای، شاید متخصصین این حوزه هم اصلا تعدادشون کمتر باشه در حوزه سواد رسانه‌ای، حوزه رمزگان هست. توی تشریح فرآیند ارتباطی میان میگن که یک فرستنده، همونطور که آقای دکتر مدرسی اشاره کردن به این بعد از ماجرا، یک فرستنده با یک انگیزه یک پیامی رو خلق میکنه و از طریق یک کانال ارتباطی برای یک مخاطبی در بستر یک فرهنگ ارسال میکنه. این وسط مهمترین اتفاقی که میفته این هست، پیام توسط فرستنده رمزگذاری میشه و توسط گیرنده رمزگشایی اتفاق میفته. این کلید واژه اقنا که آقای دکتر شما اشاره کردید، در واقع به یک معنا اقنا یعنی ایجاد اشتراک معنا بین فرستنده و گیرنده. یعنی هر چی من اینجا رمز گذاری کردم، همونی که اراده و انگیزه من از تولید پیام بوده توسط مخاطب رمز گشایی بشود، اینجا اشتراک معنا شکل میگیره. اگر من پیامم در واقع ابلاغی باشه اقنا شکل میگیره، اگر چیز دیگه‌ای باشه حس دیگری. پس یکی از مهارت‌هایی که وقتی میشینیم با مخاطب در حوزه سواد رسانه صحبت میکنیم، میگیم ای مخاطب حوزه سواد رسانه، قرار است تو در ساعت تجزیه و تحلیل ذهن پرورش یافته‌ای داشته باشی، پس باید یه قدری انگار بنشینیم در حوزه رمزگشایی با او حرف بزنیم. دقیق‌تر بخوام بگم یه قدری باید با او راجع به رمزگان‌ها حرف بزنیم. مثلا شما فلان فیلمو دیدی، گریه‌ات گرفته ناخودآگاه، یعنی تأثیر پذیرفتی از این پیام دیگه. ای مخاطب رسانه‌ها، تو چگونه در مواجهه این پیام با تو چه کرده است در مقام رمزگذاری که تو بعد از دیدنش گریت گرفته، بعد از دیدنش خندت گرفته، به هیجان واداشته شدی، سرعت ضربان قلبت از یه حدی بیشتر شده، یا دچار یأس شدی، دچار ناراحتی شدی، دچار افسردگی شدی در مواجهه با این پیام؟ این لایه از بحث سواد رسانه‌ای ما تو این ساحت با مخاطب باید بنشینیم و صحبت بکنیم که او اول باید بدونه چه جوری داره خالق پیام این تأثیر رو روی او میذاره، با استفاده از چه تکنیکایی در ساحت تصویر، در ساحت صدا، در ساحت تدوین، در ساحت موسیقی، در ساحت‌های تعاملی حوزه گیم، در ساحت‌های مرتبط با زندگی شبکه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، چگونه خالق پیام، با استفاده از چه رمزگان‌های خالق پیام توانسته این حواس و عواطف رو در من به وجود بیاره. حالا که فهمیدم احتمالاً آماده ترم برای مواجهه نقادانه و خلاقانه در مواجهه با رسانه‌ها، که ما بشیم روی اینا صحبت بکنیم. یه قدری شاید بعضی وقتا ما در لایه پیشنهادات خودمون برای مخاطبان رسانه‌ها وقتی از یه حدی بیشتر میریم سراغ حوزه هایی که استفاده از رسانه‌ها رو نفی میکنه، از این حوزه ها هم غافل میمونیم. از یه طرف بله، نباید بپذیریم این قواعد تحمیل شده رسانه‌ها در زندگی خودمون رو، و با استفاده از مباحث رژیم مصرف باید بتونیم تا جایی که میتونیم در مقام رژیم مصرف و نوع مصرف و آداب مصرف رسانه‌ای مخاطب رو ارتقاش بدیم. اما بخشی از این استفاده رسانه‌ای که در واقع وارد زندگی ما شده است، نکنید یه وقت اصلا من با یک نفر میشنم صحبت میکنم، یعنی یه نفری اومده به عنوان مریض، مثلا فرض کنید در مثلا فرض کنید ما پزشک هستیم، مثلا یه مریضی پیش من اومده یا یه فردی به من مراجعه کرد، یه وقت هستش که من در مقام پیشگیری نشستم، یه وقت ازش در نقطه درمان نشستم. ما باید برای هر دو نوع مراجعه کننده برنامه داشته باشیم. بعضی از بحث ها ممکنه که صرفا برای مقام پیشگیری مفید باشه، اما مخاطبی که درگیر شده با رسانه ها و مبتلا شده به برخی از آسیب‌های رسانه‌ها، به نظر میرسه که جنس دیگری از گفتگو رو شاید باید با او داشته باشیم. وقتی که با این جنس از آدم‌ها حالا